یک بامداد ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در این روزهای نوروزی شادباش‌های نوروزی من را به پیشگاهتان می فرستیم. شنوندگان ارجمند، امروز آدین دوم فروردین ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 22 مارس سال 2013 میلادی است. در 45 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله پس از نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مینا بهارمست.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز جهانی نوروز را تبریک گفت. بان کی‌مون در پیامی به مناسبت 21 مارس اول فروردین بهترین آرزوهای خود را تقدیم همه آنهایی که نوروز را جشن می‌گیرند کرد و ابراز امیدواری کرد که همه با استفاده از این فرصت به زیبایی طبیعت، ارمغان بهار و ظرفیت فرهنگ‌ها برای صلح و دوستی بیندیشند. مجمع عمومی سازمان ملل در اسفند ماه سال 1388 در قطعنامه عید نوروز را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل عید نوروز را به ایرانیان تبریک گفت.
Tonight the Iranian people are celebrating their new year, Nowruz. I wish them from the depths of my heart a happy holiday.
شیمون پرز در مراسم ضیافت شام به افتخار باراک اوباما در بیت المقدس گفت: امشب اول فروردین مردم ایران آغاز سال نو را جشن گرفتند و من از صمیم قلب برای آنها تعطیلاتی خوش و آزادی واقعی آرزو می کنم. تلویزیون سوریه از کشته شدن شیخ سعید رمضان البوتی، روحانی سنی عالی رتبه طرفدار حکومت بشار اسد، در انفجار در مسجدی در دمشق خبر داد. رسانه‌های سوریه جزئیات را اعلام نکردند، اما خبرگزاری‌ها از کشته شدن دست کم 13 تن و زخمی شدن عده‌ای دیگر خبر می‌دهند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که هیئتی مأمور تحقیقات درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت یا مخالفان در سوریه شده است. حکومت سوریه و مخالفان یکدیگر را متهم به حمله شیمیایی در خان اصل در نزدیکی حلب می‌کنند و سازمان ملل خواستند در این باره تحقیق کند. همزمان سازمان مبارزه با سلاح‌های شیمیایی مستقر در لاهه اعلام کرد که به درخواست سازمان ملل با این تحقیقات همکاری خواهد کرد. آمریکا با استقبال از تحقیقات سازمان ملل درباره احتمال وقوع حمله شیمیایی در سوریه از حکومت بشار اسد خواست با این تحقیقات کاملا همکاری کند. سوزان رایت نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که حکومت سوریه باید اجازه دهد کارشناسان بدون هیچ مانعی به همه اماکن و افراد مربوطه دسترسی داشته باشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در اسرائیل تأکید کرد که دولتش هر کاری را که لازم باشد برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. اوباما روز پنجشنبه در جمع شمار زیادی از جوانان اسرائیلی در بیت المقدس افزود: بهترین راه حل این مشکل دیپلماسی است، اما ضرورت فوریت آن باید درک شود. آیت الله خامنه‌ای در سخنانی به مناسبت نوروز در مشهد گفت اگر آمریکا مایل به گفتگو با ایران است، باید راه عاقلانه را در پیش بگیرد و دشمنی با ایران دست بردارد. آیت الله خامنه‌ای در ارتباط با اسرائیل این کشور را تهدید کرد که اگر به اقدامی نظامی علیه ایران دست زند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. آقای خامنه‌ای در ادامه سال گذشته را در ایران سالی برجسته از نظر انرژی، کشف منابع نفتی و فناوری دانست. آیت الله خامنه‌ای افزود که تحریم‌ها تأثیرگذار بوده، اما علت آن وابستگی کشور به نفت است که باید همانطور که او سال‌های پیش گفته بود قطع می‌شد. آقای خامنه‌ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز گفت که او تنها یک رأی دارد که تا به صندوق انداختن مخفی خواهد ماند. پارلمان هند در پی اعتراض‌های گسترده اخیر به موارد تجاوز جنسی در این کشور مجازات‌های سخت‌تری برای جرایم جنسی در نظر گرفت. مطابق قانون جدید، حداکثر مجازات برای متجاوزان حبس ابد خواهد بود، اما اگر تجاوز جنسی به مرگ یا مرگ بالینی بیانجامد، مجازات آن مرگ است. در این قانون همچنین مجازات دنبال کردن، مزاحمت جنسی و تجاوز به حریم خصوصی قربانیان افزایش یافته است. برخی گروه‌های مدافع حقوق زنان از اینکه این قانون تجاوز شوهر به همسر را به عنوان جرم به رسمیت نشناخته انتقاد کردند. بکتاش،
با سپاس از مینا بهارمست، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید گزارش های این مجله پس از نیمه شب. دیدار رئیس جمهوری آمریکا از کرانه باختری و گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. اوباما در رام الله خواهان احقاق حقوق فلسطینیان شد. The Palestinian people deserve an end to occupation and the daily indignities that come with it. Palestinians deserve to move and travel freely. اعلام آتش‌بس عبدالله اوجلان رهبر حزب کارگران کردستان از زندان. از روز جهانی نوروز می شنویم و پیام نوروزی دبیر کل سازمان ملل متحد. در دنباله گفت و شنودهای نوروزی با هنرمندان این بار سخنان سیما بینا را می شنویم.
چه خوبه که به هر حال در هر شرایطی سعی کنیم امسال همه اون سنت هایی که جشن های ما هست و شادی آوره اینها رو یادآوری کنیم برای خودمون.
اینها و بیشتر همراه پیام‌های نوروزی شما در این مجله پس از نیمه شب رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از اسرائیلی‌ها خواسته است که لزوم تفاهم با فلسطینیان را برای کسب صلح و امنیت پایدار برای اسرائیل به رسمیت بشناسند. اوباما ساعتی پیش در سخنرانی عمده‌ای برای جوانان اسرائیلی حدود 600 دانشجوی دانشگاه‌ها و مراکز عالی تحصیلی در مرکز همایش بین‌المللی اورشلیم بیت المقدس گفت صلح اسرائیل و فلسطینیان لازم است، زیرا تنها مسیر حقیقی به سوی امنیت است. اوباما گفت اسرائیل در یک تقاطع قرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که تنها راه برای دوام و موفقیت اسرائیل در منطقه به عنوان یک کشور یهود و دموکراتیک از طریق درک و شناسایی یک فلسطین مستقل و پایدار است. پیش از سخنرانی برای صدها دانشجوی اسرائیلی در مرکز همایش بین المللی اورشلیم بیت المقدس، اوباما از کرانه باختری دیدار کرد و در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو نمود و سپس اوباما و عباس در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کردند. الهه روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در پایان گفتگوهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، کنفرانسی خبری در رام الله با شرکت آنها برگزار شد. در آغاز محمود عباس پس از خوشامدگویی به باراک اوباما گفت صلح با اسرائیل نباید با خشونت، اشغال، خانه‌سازی، دستگیری و یا نفی حقوق پناهندگان به دست آید. خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته‌های محمود عباس را فهرستی از شکایات فلسطینیان از اسرائیل خواند. محمود عباس در سخنرانیش از خواست وجود فلسطینی در مرزهای 1967 میلادی سخن گفت. اسوسییتد پرس می نویسد در این 46 سال اسرائیل ده ها شهرک در نوار غزه و جنوب اورشلیم ساخته است که همکنون مسکن 560 هزار اسرائیلی است. یعنی 60 هزار نفر بیشتر از زمان شروع زمامداری باراک اوباما. محمود عباس از فلسطینیان خواست که از به دست آوردن صلح دست نشویند، حالا هرچقدر هم که به دست آوردنش سخت باشد. او گفت تنها راه رسیدن به صلح از طریق گفتگوی مستقیم میان اسرائیل و فلسطین است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود گفت فلسطینیان مستحق داشتن یک کشور مستقل و مقتدر و پایان یافتن اشغال به وسیله اسرائیل هستند. The Palestinian people deserve an end to occupation and the daily indignities that come with it.
Palestinians deserve to move and travel freely and to feel secure in their community. مردم فلسطین مستحق پایان اشغال و خفت و خاری ناشی از آنند. حق جابجایی و سفر آزادانه را دارند. حق دارند در جامعه خود احساس امنیت کنند مثل همه مردم. مستحق داشتن آینده‌ای پر امیدند، جایی که حقوقشان محترم شمرده شود. فردایشان از امروزشان بهتر باشد و بتوانند به فرزندانشان زندگی بهتر و پر از امکانات ارائه کنند. فلسطینیان مستحق آنند که کشور خود را داشته باشند.
باراک اوباما در جای دیگر گفت که هرچند او از گفتگوهای نیمه کار مانده صلح دست نشسته است، اما شهرک‌سازی‌های اسرائیل کمکی به پیش برد صلح نیست. او افزود که قطعاً به صلح اعتقاد دارد، هرچند که دستیابی به آن را مشکل خواند. باراک اوباما افزود که کمکی خواهد بود اگر راکت ها همچنان در اسرائیل فرود نمی آمدند. او افزود ما نقض آتش بس را محکوم می کنیم. آتش بسی که حافظ هم اسرائیل و هم فلسطینیان است. این خشونتی است که حماس مسئول جلوگیری از آن است. او در جای دیگر گفت
The United States remains committed to realizing the vision of two states which is in the interests of the Palestinian people and also in the national security interests of Israel, the United States and the world.
آمریکا به ایده دو کشور مستقل همچنان وفادار است. آنچه به نفع مردم فلسطین و همچنین به نفع امنیت ملی اسرائیل، آمریکا و جهان است. ما خواهان فلسطینی مستقل به عنوان وطن مردم فلسطین در کنار کشور اسرائیل هستیم. دو کشوری که از استقلال، ایمنی و صلح برخوردار باشند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که امید دستیابی به راه حل حضور دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین را از دست نداده است.
If we're going to succeed, part of what we're going to have to do is to get out of some of the formulas and habits that have blocked progress for so long. Both sides are going to have to think anew. Those of us in the United States are going to have to think anew.
اگر ما می‌خواهیم پیروز شویم، بخشی از کاری که باید بکنیم این است که از برخی فرمول‌ها و عاداتی که مدت هاست مانع از پیشرفتمان شده دست برداریم. هر دو طرف باید نواندیش باشند. ما در آمریکا هم باید بازاندیشی کنیم. اما من مطمئنم که ما به مقصودمان خواهیم رسید. به مقصود و دیدگاه دو ملت مستقل، دو همسایه در صلح، اسرائیل و فلسطین.
باراک اوباما گفت که وزیر امور خارجه کشورش جان کری زمان و تلاش قابل توجهی را صرف خواهد کرد تا شکاف و اختلاف میان دو طرف را کاهش دهد، چرا که واشنگتن سعی دارد تا هر دو طرف را به مذاکره مستقیم وادارد. هرچند که افزود سیاست‌ها در مناطق فلسطین و همچنین در اسرائیل جستجو برای صلح را پیچیده و بغرنج کردند.
الهه رامانشاد از رادیو فردا گزارش میداد. ایالات متحده و اسرائیل بار دیگر نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. این بار دلیل نگرانی از ناحیه راه‌اندازی راکتور آب سنگین عراق گزارش می‌شود. راکتوری که می‌تواند پلوتونیوم تولید کند. علیرضا کرمانی.
حالا احتمال تولید پلوتونیوم هم به جنجال غنی‌سازی اورانیوم اضافه شده تا نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران بیشتر شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه در گزارشی از آن گفت که پیش از این جامعه بین‌المللی بر جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف نظامی در ایران متمرکز شده بود، اما اینک نگرانی‌ها در حال افزایش است که مبادا برنامه پیشرفته‌ای هم برای تولید پلوتونیوم در کار باشد. به گفته یک کارشناسان اتمی، پلوتونیوم در کنار اورانیوم غنی شده برای انفجار هسته‌ای به کار گرفته می‌شود. اوایل اسفند ماه خبرگزاری رویترز از گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که در آن آمده است ایران تقریباً احداث یک مدار خنک کننده و مدیریت کننده در راکتور آب سنگین عراق را به پایان رسانده است. تحلیلگران مسائل هسته‌ای به رویترز گفته بودند این نوع راکتور می تواند پلوتونیوم لازم برای تسلیحات اتمی را تأمین کند. حرف و حدیث ها بر سر برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بران داشت تا روز چهارشنبه و هنگام ورود به اسرائیل در اورشلیم یا بیت المقدس بگوید
We agree that a nuclear armed Iran would be a threat to the region, a threat to the world and
ما هم عقیده ایم که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای خطری برای منطقه، برای دنیا و تهدیدی بالقوه برای موجودیت اسرائیل است. ما اهداف مشترکی داریم. در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ما خیشتنداری در پیش نخواهیم گرفت. سیاست ما جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. ترجیح می دهیم این مسئله را از راه دیپلماتیک حل کنیم و برای این کار هنوز زمان هست. رهبران ایران باید بدانند که به هر حال آنها با التزام‌های بین‌المللی روبرو می‌شوند و تا آن زمان جامعه بین‌المللی بر افزایش فشارها بر دولت ایران ادامه خواهد داد.
به گزارش روز پنجشنبه آسوشیتد پرس، دور گولد، سفیر پیشین اسرائیل در واشنگتن و مشاور غیررسمی نخست وزیر اسرائیل میگوید راکتور پلوتونیوم از اهمیت کمتری نسبت به مسئله غنی‌سازی اورانیوم برخوردار نیست. اواخر آبان ماه فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت روندی که در راکتور عراک طی می‌کنیم طبق برنامه است و امیدواریم کسی از این روند تحریک نشود. اما به تازگی جوزف مکماناس نماینده آمریکا در جلسه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به راکتور عراک گفت نزدیک شدن به زمان راه اندازی راکتور عراک نگرانی ها را افزایش می‌دهد. در چنین اوضاع و احوالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه و هنگام استقبال از باراک اوباما خواستار آن شد که تهدید نظامی هم چاشنی کار شود.
دیپلماسی و تحریم ها تا کنون نتوانسته است برنامه اتمی ایران را متوقف کند. همچنان که می دانید دیدگاه من این است که برای متوقف کردن مسالمت آمیز برنامه اتمی ایران راه حل سیاسی و تحریم ها باید با تهدید نظامی روشن و معتبری تقویت شود.
در همان روزهای اواسط پاییز که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از راه اندازی نیروگاه عراک طبق برنامه سخن می گفت، مؤسسه آمریکایی علوم و امنیت بین المللی هم در گزارشی آورده بود کارخانه آب سنگین عراک می تواند سالانه حدود 9 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کند که این مقدار برای ساختن دو بمب هسته‌ای کفایت می کند.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میداد. گزارش می شود عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان پکاکا از درون زندان ترکیه اعلام آتش بس کرده است. درگیری های مسلحانه طی سه دهه گذشته میان دولت ترکیه و پکاکا دست کم 10,000 کشته بر جای گذارده است. نوشین سید حسینی.
عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا روز پنجشنبه در بیانیه ای خطاب به نیروهای مسلح این حزب از آنها خواست سلاح را بر زمین گذاشته و از خاک ترکیه خارج شوند. گرچه این سومین بار در طول 13 سال گذشته است که عبدالله اوجالان از پشت میله‌های زندان به پیکارجویان پکاکا دستور آتش بس داده، ولی این بار پیش قدم شدن حکومت مرکزی ترکیه برای باز کردن باب گفتگو با شورشیان کرد از سوی بسیاری به فال نیک گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، اوجالان 63 ساله که سرگرم سپری کردن دوران محکومیت حبس ابد خود در زندانی در ترکیه است، در پیام نوروزی خود در اول فروردین ماه خواستار خاموش شدن تفنگ‌ها و سپرده شدن ابتکار عمل به حوزه سیاست شده است. بیانیه رهبر محبوس گروه پکاکا که از سوی یکی از سیاستمداران کرد در شهر دیاربکر رو به جمعیتی چند صد هزار نفری خوانده میشد با تشویق و استقبال مردم این شهر روبرو شد. درگیری های سه دهه قبل میان شورشیان کرد و حکومت مرکزی ترکیه دست کم 40,000 کشته بر جای گذاشته است. درخواست برقراری آتش بس از سوی اوجالان دوباره دیگر هم طرح شده بود، یکی در سال 1999 و دیگری در سال 2004 میلادی، یعنی دو اعلام پایان درگیری به فاصله 5 سال از یکدیگر. ولی از آنجا که اعلام آتش بس در دوبار گذشته به صورت یک جانبه و تنها از سوی حزب پکاکا اعلام شده و مورد پذیرش حکومت مرکزی ترکیه قرار نگرفته بود، دوامی هم پیدا نکرد و مسائل مورد اختلاف میان طرفین درگیر همچنان حل نشده باقی ماندند. حزب کارگران کردستان که از سوی ترکیه و همپیمانان غربیش به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود، خواستار به دست آوردن حقوق بیشتر برای اقلیت کردها و خودمختاری مناطق کردنشین در جنوب شرقی ترکیه است. دولت ترکیه اواخر سال 2012 میلادی اعلام کرده بود که به منظور پایان دادن به حدود 3 دهه درگیری با اعضای پکاکا و با هدف متقاعد کردن این حزب به کنار گذاشتن سلاح، مذاکراتی را با عبدالله اوجالان آغاز کرده است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فرصتی داریم که پیام‌های نوروزی شما را بشنویم.
عیدتون مبارک، سال نو خوبی داشته باشین. آنی هستم از تهران، می‌خواستم به زبان ارمنی تبریک بگم. شنورهاوار نورتاری، اوراخلدک.
سال نوی همه مبارک. به عنوان دانشجوی خارج از ایران آرزو میکنم که برخلاف سال 91 که سال بسیار سختی از لحاظ اقتصادی بودش، سال 92 سال خوبی باشه و همه ایرانی شاد و خندون باشن. مرسی از شما. خدا
تبریک میگه سال نو از روستای سچون.
آقای خسته نباشید جانانه، عید رادیو فردا هم تبریک میگم. آرزو میکنم سال آینده استودیوی رادیو فردا توی تهران باشه. به امید اون روز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی و از منتقدان جدی محمود احمدی نژاد میگوید خود منتقد فضای امنیتی در دانشگاه هاست، ولی اقدام رئیس جمهوری در برکناری رؤسای دو دانشگاه بزرگ شائبه‌ای اهداف انتخاباتی دارد. بابک غفوری آذر.
علی مطهری در انتقاد دیگری از عملکرد محمود احمدی نژاد، این بار موضوع برکناری رؤسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس را مورد توجه قرار داده و با اشاره به موضوع امنیتی کردن دانشگاه ها از رئیس جمهوری ایران سوال کرده که چرا پس از حوادث سال 88 و در 3-4 سال گذشته به این موضوع نپرداخته است. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به وزیر علوم خواستار برکناری فوری و بدون هر گونه ملاحظه رؤسای دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس به دلیل رویکرد سیاست زده، غیر علمی و احیانا امنیتی آنها شده بود. علی مطهری در واکنش به این نامه متن آن را حاوی حرف‌های خوبی دانسته، اما این اقدام را دیرهنگام خوانده و گفته است شایبه اهداف انتخاباتی پشت سر این مسئله وجود دارد. آقای مطهری که با وبسایت خبر آنلاین گفتگو کرده، یادآور شده که خودش هم منتقد حاکمیت فضای امنیتی در دانشگاه است و به گفته او دانشجویان و اساتید نباید نگران اظهار نظر در محیط‌های دانشگاهی باشند. علاوه بر آقای مطهری، چند نماینده دیگر مجلس ایران نیز به انتقاد از دستور رئیس جمهوری ایران پرداختند، از جمله احمد توکلی انتشار این نامه را تحمیل هزینه بر کشور خوانده است. علاوه بر رؤسای دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس، چندی پیش نیز محمود احمدی نژاد خواستار تغییر رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران شده بود، اما مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت با عزل باقر لاریجانی مخالفت کرد و نهایتاً نیز از سوی رئیس جمهوری برکنار شد. در تازه ترین واکنش به انتشار نامه برکناری رؤسای دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس، رسول ملکفر، مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم و مشاور وزیر به خبرگزاری مهر گفته است هنوز چنین نامه‌ای دریافت نشده است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما از روز جهانی نوروز بشنویم که چند سالی سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخته است و نیز پیام نوروزی امسال دبیر کل سازمان ملل بان کی مون در گزارش رویا کریمی مجد.
روز اول فروردین ماه، 21 ماه مارس، روز اعتدال بهاری است. روزی است که خورشید از خط استوا می‌گذرد و فصل بهار در نیمکره شمالی زمین آغاز می‌شود. بیش از 3000 سال است که مردم در منطقه بالکان، حوزه دریای سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه نوروز را جشن می‌گیرند. در سال‌های اخیر بیش از 300 میلیون نفر در جهان آغاز فصل بهار را فرخنده می‌دانند. در نوروز سال 1392 نیز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به رسم هر سال پیامی به مناسبت این روز جهانی منتشر کرد. سایت سازمان ملل گزارش داده است که بان کی مون در پیام خود گفته است در این ایام ویژه مردم از سراسر منطقه متنوع و غنی برای جشن سالانه نوروز به هم نزدیک می شوند. دبیر کل سازمان ملل بر تنوع فرهنگی در برگزاری این جشن تاکید کرده و گفته است گرامی داشته این روز گاه به شکل مسابقات اسب سواری، کشتی سنتی، اجرای ترانه‌هایی در زبان‌های مختلف و گاه به شکل نقل افسانه‌های اسطوره‌ای یا روشن ساختن شمع در مقابل خانه‌ها برگزار می‌شود. با بانکیمون تاکید کرده است که نوروز می تواند الهام بخش برگزار کنندگان این جشن برای حفاظت از محیط زیست هم باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اسفند ماه 1388 با تصویب قطعنامه‌ای روز 21 مارس برابر با اول فروردین را تحت عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز به تصویب رساند و در تقویم خود جای داد. در این اقدام که برای نخستین بار در تاریخ این سازمان صورت گرفت، نوروز به عنوان یک مناسبت بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. قطعنامه نوروز با همکاری ایران، جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. ضمن اینکه سه کشور هند، آلبانی و مقدونیه نیز در روز رأی‌گیری به کشورهای تهیه کننده این قطعنامه پیوستند. علاوه بر این، عید نوروز به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشری در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو نیز به ثبت رسیده است. به گفته دبیرکل سازمان ملل، نوروز تنها یگانگی کشورهای مختلف نیست. این روز به ما یادآور می‌شود سیاره ای را که به اشتراک گذاشته ایم با ارزش‌گذاری بر زیبایی طبیعت و نوآوری بهار گرامی بداریم. دبیرکل سازمان ملل همچنین اظهار امیدواری کرد که همه مردم به مناسبت نوروز به زیبایی طبیعت، وعده بهار و توان فرهنگ برای ایجاد صلح بیندیشند.
روز جهانی نوروز، اما در دنباله گفت و شنودهای نوروزی با هنرمندان این بار سخنان سیما بینا را می شنویم.
یار سر بازارا دل بر دل دارا می کشه سیگارا ما را به خنجر زده شال شهدار آی ما را به خنجر زده شال شهدارا
سیما بینا هستم، خوشحالم که میتونم ضمن شادباش‌های نوروزی آرزو بکنم با امید قدم به سال 1392 بذاریم. چه خوبه که به هر حال در هر شرایطی سعی کنیم امسال همه اون سنت‌هایی که جشن‌های ما هست و شادی‌آوره اینها رو یادآوری کنیم برای خودمون. این فرصت رو غنیمت می‌دونم و شادباش‌های نوروزی خودم رو به شما عزیزان هموطنم تقدیم می‌کنم.
خانم سیما بینا، اگه موافق باشین در این ایام نوروزی یه مکس بیشتری بکنیم بر موسیقی بومی و محلی ایران که شما دست توانایی در جمع‌آوری این نوع موسیقی تاکنون داشتین. پس از خراسان و مازندران و استان فارس و بعد چهارمحال بختیاری، ما با خبر شدیم که از سال پیش شما سرگرم جمع‌آوری موسیقی بلوچستان ایران هستین.
بله، بلوچستان که دریای موسیقی خیلی خیلی علاقه من شدم، ولی بعد با زبان پشتوی افغانی اخیراً آشنا شدم. حتی یه مجموعه آماده کردم که تلفیق موسیقی های خراسان قدیمه، یعنی خود همون موسیقی افغان و خراسان خیلی زیبا با دوتار و سازهای مخصوص افغانی که اونو امیدوارم بتونم ارائه بدم که از طریق سی دی.
جان 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 مرا پشتی بایمان دلی خشلاب نومدی فای فای دل ما کردی بیران دل ما کردی بیران.
موسیقی خراسان بزرگ به خصوص به منطقه سیستان و هرات و خراسان جنوبی خیلی نزدیکه، به خصوص ریتم‌های اینها.
به این ترتیب از سال 92 خورشیدی، خانم سیما بینا، ما شاهد هنرنمایی شما در خطه بلوچستان خواهیم بود.
بله، به هر حال خیلی بهش مشغول بودم ولی هنوز فرصت ارائه دادن نبوده.
با خبر شدم شما سال 92 خورشیدی به چند جشنواره موسیقی دعوت شدید که اولیش گویا یک جشنواره است در مراکش.
بله همینطوره، چندین دفعه این دعوت به عمل اومد که من در جریان کارهای دیگه بودم، در تدارک این برنامه خواهم بود.
و پرسش آخر من خانم سیما بینا در این ایام نوروزی از شما این استش که با نقاشی چه می میکنی؟
نقاشی در واقع یک بهانه دیگه ای برای اوقات خوب زندگی من هست. هیچ وقت ادعا نمی کنم که واقعا یک نقاشم. درسته که این درسی بوده که خوندم و این نقاشی هایی که من میکنم هیچ کدومش برای این نبودی که به نمایشگاهی برده بشه. باید این نقاشی هام در ارتباط با مردم قرار بگیره.
لرزونا جانم لرزونا دل شوروسی بالا بازونا دل شوروسی بالا بازونا.
گزارش همکارمون شهرام میریان را میشنیدیم. رأس ساعت 1:30 بامداد ایران، تازه ترین خبرها، مینا بهارمست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام دوباره به همه شما شنوندگان عزیز. تلویزیون سوریه از کشته شدن شیخ سعید رمضان البوتی، روحانی سنی عالی رتبه طرفدار حکومت بشار اسد، در انفجار در مسجدی در دمشق خبر داد. رسانه‌های سوریه جزئیات را اعلام نکردند، اما خبرگزاری‌ها از کشته شدن دست کم 13 تن و زخمی شدن عده‌ای دیگر خبر دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار از رام الله در کرانه غربی بر لزوم تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار کشور اسرائیل تاکید کرد و اسرائیل و فلسطینی‌ها را به سرگیری مذاکرات صلح فراخواند. اوباما گفت مسائل اصلی حاکمیت ملت فلسطین و تضمین امنیت اسرائیل است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بار دیگر شرط توقف شهرک‌سازی برای از سرگیری مذاکرات را مطرح کرد. در رویدادی تاریخی عبدالله اوجلان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا با دولت ترکیه اعلام آتش‌بس کرد. بیانیه دعوت به آتش‌بس اوجلان توسط یک نماینده کرد پارلمان ترکیه در برابر بیش از 250 هزار نفر در میدان شهر دیاربکر قرائت شد. اوجلان در بیانیه خود از نیروهای پیکاکا خواسته است سلاح را بر زمین بگذارند و از خاک ترکیه خارج شوند. اعلام آتش‌بس توسط اوجلان میتواند به جنگ 29 ساله که بیش از 45 هزار کشته بر جای گذاشته است پایان دهد. این آتش‌بس حاصل ماها فعالیت پشت پرده و مذاکرات پشت پرده دستگاه‌های امنیتی ترکیه با رهبر زندانی پیکاکا است. عبدالله اوجلان از سال 1999 میلادی در یک زندان فوق امنیتی در جزیره‌ای در ترکیه زندانی است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در هلند به سر می‌برد، در واکنش به اعلام آتش‌بس توسط عبدالله اوجلان گفت که این خبری بسیار مثبت است و اگر عملیات مسلحانه پیکاکا قطع شود، ارتش ترکیه نیز اقدامات مسلحانه انجام نخواهد داد. پارلمان هند در پی اعتراض‌های گسترده اخیر به موارد تجاوز جنسی در این کشور، مجازات‌های سخت‌تری برای جرایم جنسی در نظر گرفت. مطابق قانون جدید، حداکثر مجازات برای متجاوزان حبس ابد خواهد بود، اما اگر تجاوز جنسی به مرگ یا مرگ بالینی بیانجامد، مجازات آن مرگ است. در این قانون همچنین مجازات دنبال کردن، مزاحمت جنسی و تجاوز به حریم خصوصی قربانیان افزایش یافته است. برخی گروه‌های مدافع حقوق زنان از اینکه این قانون تجاوز شوهر به همسر را به عنوان جرم به رسمیت نشناخته انتقاد کردند. سایت یوتیوب اعلام کرده است که تعداد بازدید کنندگان این سایت ویدیویی به 1 میلیارد نفر در ماه رسیده است. شرکت گوگل در سال 2006 یوتیوب را به مبلغ 1,760,000,000 دلار خرید. 5 ماه پیش نیز شرکت فیسبوک اعلام کرده بود که تعداد بازدید کنندگانش در هر ماه به رقم 1 میلیارد نفر رسیده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جهانی نوروز را تبریک گفت. بان کی مون در پیامی به مناسبت 21 مارس اول فروردین بهترین آرزوهای خود را تقدیم همه آنهایی که نوروز را جشن می‌گیرند کرد و ابراز امیدواری کرد که همه با استفاده از این فرصت به زیبایی طبیعت، ارمغان بهار و ظرفیت فرهنگ‌ها برای صلح و دوستی بیاندیشند. مجمع عمومی سازمان ملل در اسفند 1388 در قطعنامه عید نوروز را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل عید نوروز را به ایرانیان تبریک گفت. شیمون پرز در مراسم ضیافت شام به افتخار باراک اوباما در بیت المقدس گفت امشب اول فروردین مردم ایران آغاز سال نو را جشن گرفتند و من از صمیم قلب برای آنها تعطیلاتی خوش و آزادی واقعی آرزو می کنم. و رئیس جمهوری قبرس اعلام کرد که برای حل بحران اقتصادی این کشور احزاب قبرس توافق کردند صندوقی تحت عنوان صندوق همبستگی سرمایه گذاری تشکیل شود. این توافق پس از نشست چند ساعته رئیس جمهوری قبرس با رهبران احزاب این کشور به دست آمد. بکتاش.
با سپاس از مینا بهارمست، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا برای دریافت پیام های نوروزی شما و نیز دیدگاه ها و نقطه نظرات شما پیرامون مسائل روز 2042-0221-12-21-12. همچنین می توانید خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا نیز پیگیری کنید، radiofarda.com. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه تازه ترین خبرها و گزارش ها را در دسترس شما قرار می دهند. ساعت 1:35 ایران، اینک خبرها و تازه های فضای مجازی و دنیای فناوری ها و افزارهای نو، اینترنت و رایانه.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در نخستین روز از سال جدید با من حامد پارسی همراه هستید در یک برنامه داستان دیگه تا گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه امروز اول به سراغ فرین عاصمی میریم و سعی میکنیم پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که چطور شده که حضور مجازی ما ایرانی ها در ایام نوروز و استفاده از ابزارهای مجازی برای تبریک عید و نوروز به همدیگه روز به روز افزایش پیدا میکنه. بعد هم با رضا ولیزاده به مرور یک اپلیکیشن میپردازیم که به ما کمک میکنه اگر احیانا در ایام نوروز شام و نهار تهیه نکردیم یا میخواییم خانواده و دوستانمون رو به رستورانی دعوت کنیم، بدونیم که چه رستورانهایی در اطراف ما هستند و چه انتخابهایی داریم.
شبکه‌های اجتماعی
در سالهای اخیر پیش آمده که دوستانم به جای اینکه به من تلفن کنن، دوستانی که اونها رو از نزدیک نمیبینم، از طریق فضای مجازی ایمیل ها، پیام های فیسبوکی نوروز رو به من تبریک گفتند. خیلی استفاده از فضای مجازی در نوروز به نظر میرسه که در چند سال اخیر گسترش پیدا کرده. در این برنامه فرین عاصمی اینجاست، میخواییم در همین مورد با هم گپ بزنیم، در مورد اینکه اساساً چرا اینقدر نسل ما این روزها ترجیح میدیم که از فضای مجازی برای تبریک یک مناسبتی مثل نوروز استفاده کنیم. سلام فرین.
سلام حامد، سال نو مبارک.
سال نو تو مبارک. این اتفاقی که برات گفتم فقط برای من پیش میاد یا تو هم مشاهدات اینطوری داری؟
نه، برای منم پیش اومده. حتی من خودم امسال موقع سال تحویل همراه با خانواده با اسکایپ باهاشون صحبت کردم ایران و یه جوری انگار که پیش هم بودیم، کنار هم بودیم. فکر میکنم به خاطر اینکه الان یه مقداری ارتباط راحت تر شده به خاطر این شبکه‌های اجتماعی، به خاطر امکاناتی که هست از طریق چت و اسکایپ و دیگر امکانات، راحت تر شده تبریک گفتن عید. حتی خیلی راحت تره که با یه ایمیل یا چت یا یه مسیج فیسبوک آدم سال نو رو تبریک بگه به دوستا و آشنایان و خانواده و اینا.
خب این بیشتر برای اون دسته از ایرانی هایی که خارج از ایران هستند و کمتر میتونن خانوادهشون رو از نزدیک ببینن صدق میکنه، یا ایرانی های داخل ایران هم همینقدر فعالن توی شبکه‌های اجتماعی برای تبریک نوروز عید؟
طبیعتاً کسایی که خارج از ایرانن و یه مقداری دورتر از خانوادهشون هستن، یه مناسبتایی که مثل عید نوروز هست سعی میکنن که به این وسیله یه جوری در کنار خانواده باشن، در کنار دوستان باشن، این تنهاییشون رو با اونها تقسیم بکنن. ولی من خب تو این شبکه‌های اجتماعی خیلی دیدم کسایی هم هستن که داخل ایران هستن، در کنار خانواده و دوستاشون هستن، ولی خب موقع تحویل سال نو همزمان آنلاین هم بودن و داشتن با دیگرانی که به یه طریقی حالا آشنا شدن هستن توی شبکه‌های اجتماعی با هم، دوستای مجازیشون هستن، در کنار اونا هم سال رو تحویل کردن.
یه نکته دیگه که به نظرم میرسه اینه که مثلا خود من وقتی که دوستانم رو تلفنی میخوام پیدا کنم و تبریک عید بگم، با توجه به این تراکم تماس‌های تلفنی در آستانه سال نو و با توجه به اینکه خب بعد از سال نو ممکنه که هر کسی یه برنامه‌ای داشته باشه، به یک سمتی رفته باشه، خیلی ممکن راحت نتونم اونا رو پیدا کنم. ولی شاید یک جوری در فضای مجازی اگر مثلا یک پیام فیسبوکی بگذارم، خیالم راحته که اون شخص مورد نظر من ممکنه که اون پیام منو همون روز ببینه و بدونه که به یادش بودم در اون روز.
اتفاقا خیلی راحت تره از طریق اینترنت ارتباط گرفتن. فکر میکنم در همین نزدیک عید که میشه، در موقع تحویل سال نو در روز عید، اولا که خطای تلفن خیلی شلوغه، مخصوصا اگه بخوای از خارج از کشور تماس بگیری خیلی سخت میتونی ارتباط برقرار بکنی، ولی خب از طریق اینترنت فکر میکنم هم راحت تره، هم سریع تره و هم شاید هزینه کمتری داشته باشه. به خاطر همین خیلی ها اینطوری ارتباط برقرار میکنم. بعدیش اینه که قبلا اگر میخواستیم با یکی تماس بگیریم، سال نو رو بهش تبریک بگیم، تلفن میکردیم، دونه دونه صحبت میکردیم، ولی الان چیزی که رسم شده اینه که پیام گروهی میدن یا ایمیل های دست جمعی میزنن و یه تبریک اونجا مینویسن و چند نفر دوستا رو به عبارتی منشن میکنن یا اسمشون رو میارن اونجا و تبریک گروهی هستش. احساس میکنه که شاید اونقدر مثل اینکه یک نفر تماس بگیره تلفنی یا بهت یک ایمیلی بزنه، حتی که فقط برای خودت زده باشه، پیامی رو فقط برای یک نفر یعنی تو داره میفرسته، خیلی احساس بهتری داشته باشه تا اینکه مثلا یک پیام گروهی فرستاده بشه و تو بدونی که 50 تا مخاطب دیگه هم وجود دارن. نمیدونم، یه حالت اسپامی شاید داشته باشه این قضیه.
خب پس توصیه‌مون اینه که اگر حتی نمیرسید آدم‌ها رو تلفنی پیدا کنید و رو در رو ببینیدشون و می‌خواید از ابزار مجازی استفاده کنید، سعی کنید که ایمیل‌های منحصر به فرد بهشون بزنید، سعی کنید که پیام های منحصر به فرد ویژه اون آدم ها بدید که اونها بدونن که در ایام سال نو به یاد اونها هستید.
از دنیای اپلیکیشن ها،
خب هفته اول نوروز هست و هفته گشت و گذار و سفر و تفریح و سفرهای درون شهری بیرون شهری، و یه سوالی که ممکنه پیش روی خیلی از ما باشه اینه که چه رستورانی غذای بهتری داره، کجا بریم که جا داشته باشه یا به بودجه ما بخوره. این هفته با همکار خوبم رضا ولیزاده گپ و گفتی داشتیم درباره یه اپلیکیشنی که رستوران‌های مختلفی رو در تهران فهرست کرده و به شما در مورد غذاهای اونها راهنمایی میده، در مورد قیمت اونها راهنمایی میده. حالا توضیحات بیشتر رو میخوام اینجا همراه با رضا باشیم و بشنویم. سلام رضا.
سلام حامد و همینطور سلام به شنوندهای عزیز رادیو فردا. یه اپلیکیشن یا برنامه رستورانیا به فارسی هست که میتونن شنوندهای عزیز رستورانهای مختلف تهران رو مطابق میلشون انتخاب کنن یا حتی بر اساس غذایی که هوس کردن بخورن، بتونین امکان رو میده که رستورانهای مختلف رو انتخاب کنید. مثلا در بخش رستورانیا به این برنامه میتونید نام رستوران، نوع رستوران، سبک غذا، موقعیت و محله مورد نظر و حتی سطح قیمت رو انتخاب کنید و حتی جزئیاتی از جمله اینکه جای نشستن، جای پارک برای ماشین، اینکه اون رستوران کارت خوان داشته باشه و امکانات جانبی رستوران رو انتخاب کنید تا این برنامه فهرستی از رستوران‌هایی که به انتخاب شما نزدیک هستن رو براتون لیست کنه.
این اپلیکیشن البته هم نسخه اندروید داره و هم نسخه آیفون، ولی بد نیست که اسم این اپلیکیشن هم بگیم برای اون دوستانی که علاقه‌مندن این اپلیکیشن رو روی دستگاهی خودشون داشته باشن.
اسم اپلیکیشن فیدیلیو هست که میتونن اون رو در جاهایی مثل اپل استور دریافت کنن و ازش استفاده کنن.
اول رضا، این اپلیکیشن ویژه تهرانه نه؟
آره، این اپلیکیشن فقط رستوران‌های تهران رو پوشش میده و اگر کسی بخواد به رستوران‌های شهرستان‌ها دست پیدا کنه نمیتونه ازش این استفاده رو بکنه.
من نظراتی که درباره این اپلیکیشن توی بازار که محلیه برای اپلیکیشن‌های اندرویدی فارسی زبان، نظراتی که اونجا درد شده بود رو میدیدم، خیلی شاکی بودن که خب چرا فقط اپلیکیشن نویسا به فکر تهران هستن، چرا این امکانات رو برای شهرهای دیگه در نظر نمیگیرن. گرچه توی همون اپلیکیشن بازار دیدم که اپلیکیشن هایی مثلا برای مشهد هم هست. کامنت های خیلی جالبی هم اونجا دیدم، ولی بیشتر حرفشون این بود که قیمت هایی که توی این اپلیکیشن به اون اشاره شده قیمت هایی هست که یکم قدیمی هست، شاید با قیمت قدیمی تر دلار محاسبه شدن.
راه راستش قیمت‌ها که به هر حال قیمت‌های بالایی بودن، اما اینکه این قیمت‌های بالای غذا الان با قیمت‌هایی که در تهران وجود داره چقدر همخوانی داره، این رو نمیتونم بگم. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی این اپلیکیشن یه قسمت به‌روزرسانی وجود داره که میتونن قیمت غذاها و حتی رستوران‌های جدیدی که اضافه شدن اطلاعات جدید رو دوباره به‌روز کنن و اطلاعات تازه‌تر بگیرن.
خیلی خب، پس این آخر هفته اگر که تصمیم گرفتید دست همسر رو همراهتون رو بگیرید و به یک رستورانی سر بزنید در تهران، البته شاید این اپلیکیشن بتونه کمک کنه که یک رستوران تازه پیدا کنید، غذای تازه‌ای سفارش بدید یا بر حسب غذایی که همسر و همراهتون میپسنده رستورانی رو پیشنهاد کنید که اون فرصت صرف غذا رو بتونید با خوبی و خوشی تکنید. به پایان برنامه دیگه ای از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. ببین نقشی فریبا دارم. آهنگ ساز من شنو آوای شادی در های نوش گفته شد می در دل ساغر خود. بهار آمد بهار آمد خیمه دست گل به هر صحرا. بهار آمد بهار آمد چون تو شد جهان همه زیبا. تو گفتی گر بهار آید گل و سنبل به بار آید به دیدارت شبی آیم شبت با گل بیار آیم. بهار آمد بیا جانم که چون مویت پریشانم. بهار آمد بیا جانم که چون مویت پریشانم.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دل بر من عشوه به کار آورده نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه.
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
Thank you.
به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلبه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینه، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قطره های بارون. واسه من فرقی نداره
وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه، میدونم هر جا که باشم آسمون همین